رو به خودش اختصاص بده. ولی تا زمانی که داریم هنری به قضیه نگاه میکنیم، همیشه این تناسبات و تعاملات مشکل ایجاد میکنه. و از اونجایی این قضیه در یه دوره درست شد، در یه دوره ما دیدگاه صنعتی به موسیقی پیدا کردیم، در عین اینکه رویکردش هنری و فرهنگی بود و اونم بحث حضور رسانه رادیو بود.
بله.
یعنی زمانی که رادیو افتتاح شد، اومد هنرمندانی رو برای ساعت‌های مختلف استخدام کرد. من دقیقا در خاطرات استاد تاج اصفهانی میخوندم که مثلا هر هفته باید روز سه‌شنبه ایشون میومد در رادیو ارتش برنامه زنده اجرا میکرد، چون میدونیم رادیو از 1319 که افتتاح شد تا 1326 ضبط نداشت، همه برنامه ها زنده پخش میشد. بنابراین هنرمند باید میومد اونجا یک ساعت برنامه زنده اجرا میکرد، میرفت و یه حقوقی میگرفت. این روال کم کم به جایی رسید که یه سری هنرمند برای رادیو استخدام شدن.
بله.
چون موسیقی جزء لاینفک رسانه رادیو و حتی تلویزیون، ولی خب رادیو بیشتر، یعنی ما هنرمندا برای همین میگیم موسیقی خانش رادیو و رادیو پدر موسیقی محسوب میشه. به خاطر همین زمانی که رادیو شروع کرد ارکسترهای مختلف پایه‌گذاری کردن، انجمنهای مختلف پایه‌گذاری کردن، چون خوراک نیست، این خوراک رو نمیتونست از جامعه بگیره، خودش باید ساماندهی میکرد. همین چیزی که امروز ما میبینیم، ولی حالا بعدم بهش میرسیم که حالا مشکلات امروز چیه. در اون دوره اومد یک نظامی پایه‌گذاری شد، هنرمندانی که به علم جامعه شناسی، مبانی تولید، مدیریت بالا و همه اینها مسلط بودن، شدن مدیر یک بخش.
بله.
و هنرمندای دیگر رو به خدمت گرفتن. چون قبول بکنیم جناب استاد هیدر، کار کردن با هنرمندا خیلی سخته.
خیلی.
یعنی این یکی از بزرگترین ویژگی های کار کردن با هنرمندان موسیقی همین اخلاق و رفتاره. یعنی یک هنرمند میاد در رادیو گورکس میزنه، من در اسناد مجید وفادار بارها و بارها دیدم که رادیو به استاد وفادار یک ابلاغی زده که آقا به هنرمندانی که دیر میان تذکر بدین، به هنرمندانی که مثلا حضور پیدا نمیکنن تذکر بدین، یا فلانی رو به این دلیل اخراج کنین. اینها یه چیزایی بوده که از قبل هم وجود داشته. یعنی هنرمند موسیقی یه مقدار سخته باهاش کار کردن، ولی رادیو تونست در سالهای اولیه فعالیت خودش جوری سیاست گذاری بکنه این قضیه رو. و خب یه سری هنرمند که می‌بینیم از جای دیگه مأمور به خدمت میشن به رادیو، یعنی جای دیگه مثلا درآمدی داشتن، اومدن خودشون وارد رادیو شدن و از اونجا حقوقشون رو می‌گرفتن، حالا یه حقوقی هم در رادیو می‌گرفتن. یه سری هم فقط آثارشون رو می‌آوردن رادیو.
بله.
چون جای دیگه اشتغال نداشتن، باز پول از رادیو می‌گرفتن. این حضور بستر اقتصادی تعریف شده. ببین ما از اینجا می‌خوام این بحثو به دو قسمت تقسیم کنم که اقتصاد در موسیقی دو شاخه میشه. یک اقتصاد تعریف شده، یک اقتصاد آزاد.
بله.
اقتصاد تعریف شده اون چیزی که یک ارگانی بودجه‌ای داره که برای اون میاد یه سری هنرمند رو تحت پوشش قرار میده، مثل رادیو یا مثل ارکسترهای مختلف، مثل ارکستر فیلارمونیک، ارکستر سمفونیک. تمام اینها یه تعریفی دارن، یک بودجه‌ای دارن که یه سری هنرمند رو با موازین خودشون به خدمت میگیرن و حقوق میدن برای
درسته.
اون وظایفشون. این یک اقتصاد تعریف شده است که در این اقتصاد تعریف شده همیشه مشکلاتی وجود داره. یه سری راضی هستن، یه سری ناراضی، یه سری میگن خب من بهتر بودم، یه سری میگه چرا فلانی قبول شد رفت، چرا من نرفتم. و بعد به تازگی حالا یه سری مشکلاتی دیگه هم که آقا 4 ماه حقوقمون دیر شده و همسالها اینا هم بهش اضافه میشه در چند دهه اخیر. ولی از ابتدای راه اندازی رادیو یک اقتصاد تعریف شده و مدونی برای موسیقی وجود داشت. به همین خاطر ما میبینیم بهترین آثار در اون دهه ها تولید شده، همه هنرمندا راضین، هیچکی با هم
مشکلی
خاصی بره. نداره، همه با هم دوستن، پنجشنبه جمعه هاشونو به دوستی ها و مهمانی ها میگذرونن، آثار فاخری خلق شده، آثار در کنار هم شکل گرفته. یعنی جوری نبوده که مجبورشن بعد از یه اثر هم دیگر ترک کنن. ما هنرمندا میبینیم که 20 سال شونه به شونه هم تو ارکستر ساز زدن، ولی امروز واقعا اینی که یه گروه بتونن از اجرای اول به اجرای دوم برسن خیلی سخته. خب تمام اینها در اون اقتصاد تعریف شده
اون موقع به قمنان کمتر بوده.
بله خب قطعا همینطور بوده. و میگم مهمتر از همین بود که هنرمندا در جای دیگه اشتغال داشتن.
بله.
بعد مأمور به خدمت میشدن. بله. در رادیو. ولی الان اینجوری نیست، هیچ سازمانی نمیتونه. در صورتی که من یه بار دیگه در یک سمیناری من اینو عرض کردم، ببینید الان میگن اگر یک سازمانی بیاد یک فعالیت فرهنگی انجام بده دچار تخفیف مالیاتی میشه. خب این هم دولت داره زور میزنه که برای هنرمندان رفاه فکری ایجاد بکنه که هنرمند اثر خوب خلق بکنه.
بله.
خب چرا این هنرمندا به صورت سهمیه به سازمان ها داده نمیشن که آقا مثلا فلان ارگان صنعتی فلان کارخونه باید 5 تا هنرمند تحت پوشش بگیره، سروداشو بسازن، براشون کنسرت بدن، آموزش های ضمن خدمت برگزار کنن، هم یه اشتغالی ایجاد
آره،
میشه.
آره.
همون حقوقه برقرار میشه. ما که میخوایم یک سازمانی بیاد یه اثر تولید کنه، یه پروژه طرح بده، بعد بره مشمول تخفیف مالیات عملیاتی بشه. خب بهش میگم شما مجبورید این 10 تا هنرمند رو مشمول استخدام بکنید تا تخفیف مالیاتی داشته باشین. ببین به عنوان مثال عرض بکنم، الان تو کشور همجوار یه چیزی هست که تو تبلیغات میبینین که اگه کسی بره اونجا مثلا یه شرکتی ثبت بکنه بهش اقامت میدن. جالبه که میدونین که تو اون شرکت شما باید حتما چند تا کارگر بومی هم داشته باشید. یعنی برای خودشون تعریف ایجاد میکنن، پولو شما میبری، شما میخوای یه شرکت بزنی،
ولی برای اینکه افراد بومی اونجا
استفاده کنی، خب ما باید خود دولت
این نوعی اشتغال زایی
بکنه. میگه خب این هنرمند الان این همه فارغ التحصیل حالا در رشته خاص موسیقی که ما داریم حرف میزنیم از دانشگاه داره میاد بیرون، اینا کجا میرن؟ یا دارن فقط تدریس میکنن، یا به هر صورت به یه نوعی به یکی از جنبه‌های اقتصادی که در آینده بهش میرسیم اشتغال دارن.
بسیار بخش رو بشنویم برگردیم.
ممکنه خواهش کنم که یک افشاری بنوازید؟
آقای همین رئیس جمهوری که وارده خودش هم تو که اونجا نوشتید حجاز مثلا ابو عطا بعدش زده بشه که طبق قاعده خودش
بله. باشه افشاری یا ابو عطا، چون دو تا گام ابو عطا و افشاری یکیه بله. ولی ایستا و شاهدا فرق میکنه. این که از ابو عطا داشت، ابو عطا همین گامه داره، باز این ایست خیلی مهمه ایم. در اونجا به جایی که در لام ایستادن نوت اول، حالا اینجا این میشه ایست.
این از نظر قاعده خودشون بله. عرض کردم بهتون که فرقی نمیکنه.
بله بله، حالا ابو عطا رو میذاریم فرق هر دوشون یکم
بس نیست که چجوری باز بر میگرده تو ایشون.
بله ابو عطا رو
آقای شهرمند
الان روی ریز
از آن را بود سرشکم زجای مجگان را که کس نبسته ز خاشاک راه توفان را Thank you. دل از تطاول زلف تو هم نمی‌ناله. که گوی چاره ندارد جفای چوگان را،
از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. بحثمون بحث اقتصاد موسیقی است با دکتر علیرضا امینی عزیز. خب بخش اول رو فرمودید، گزینه اول رو.
حالا من بخش اولی جمله فراموش کرده بودم که حالا بین این که داشتم عصب میشدم تو ذهنم بود. ببینید الان خیلی از این سازمان‌های صنعتی تیم فوتبال دارن،
بله،
اصلا حامیان، لوگوشون روی سری پیرنا میخوره. خب درسته. اینا در یه بخشی هم باید به حوزه فرهنگ بپردازن دیگه، به خاطر اینکه من جالب شما ببینید، اگر شما رسانه رادیو روشن بکنید یا تلویزیون یا انواع چیزا، میبینید اکثر محصولات صنعتی یه دونه تیزر آهنگین دارن، یعنی براشون یه سرودی ساخته شده، انواع فرشا، انواع شکلات ها، انواع لبنیات ها، تمام اینا بالاخره یه سرود میسازن. خب اینا فقط قرار نیست پول اون سرودو بدن، بیان یک گروه موسیقیدان رو تحت حمایت قرار بدن، در این حال از مزایاش هم استفاده کنن،
بله،
ایان سالی یه باری کاری رو انجام بدن. حالا این بحث اقتصاد از پیش تعیین شده یا اقتصاد تعریف شده ای که ما اسمش رو گذاشتیم اقتصاد تعریف شده، که باید شاخه هایی درش ایجاد بشه، یعنی ما امروز یه سری کمبود هایی داریم که همه نمیتونیم گردن دولت بذاریم، یعنی سازمان های خصوصی هم باید وارد این قضیه بشن تا بتونن حمایت هایی از این قضیه داشته باشن. اصلا لغت اسپانسر در حوزه موسیقی میبینیم الان خیلی از کنسرت ها یا فعالیت مثل نمایش ها و فیلم ها اینا دنبال اسپانسر میگردن، میخواد اینکه این یه روتین در همه جای دنیا وجود داره، اصلا این سری نشریات در دنیا هست که یه ستونی داره که افرادی که میخوان اسپانسر بشن میان اونجا معرفی میکنن خواستشون رو که حاضر اسپانسر چی بشن، و افراد یا گروهایی هم که دنبال اسپانسر میگردن میتونن بیان خودشونو معرفی کنن. درسته. ما یه همچین پروژه‌ای داریم و دنبال اسپانسر میگردیم، نیازی نیست حتما دنبال فک و فامیل و دوست و آشنا و پارتی و ارتباطات بگردیم تا بلکه بتونیم یه اجرایی رو ببریم رو صحنه.
بله.
حالا در اون بود دوم اون اقتصاد تعریف نشده یا اقتصاد آزادی که در حوزه موسیقی وجود داره، از ابتدا عرض کردم بحث تدریس بود، بحث قراردادهای شخصی در ارتباط حوزه تولید بود، حالا در ضبط صفحه و بعد وارد رادیو شدیم، بحث اون آثار کنسرتی، یعنی اون اجراهایی که فرد حالا یا به عنوان کنسرت‌های رسمی، مثلا می‌بینیم در گراند هتل ما از 1912 مثلا یه بروشور پیدا کردیم از مثلا استاد حمید وفادار که تو اون کنسرت داده با یه خواننده و یه گروهی که از یه کشور همجوار اومده در سال 1912 این کنسرت برگزار شده. برای من ببینید کنسرت ها هم یک بُعد جدی موسیقی بودن، و جالبه که میبینیم این کنسرت در سال 1912 وقتی برگزار شده بلیتش 12 ریال بوده، یعنی یه تومن و 2 ریال، این رقم برای اون دوره رقم زیادیه. من بروشور یه کنسرت رو موقعی که داشتم راجع به بحث اقتصاد موسیقی با جناب مبشری صحبت می‌کردم فرستادم برای جناب مبشری در خرمشهر، کنسرت تاج اصفهانی جهادشان،
بلیتش 10 تومن بوده،
بلیتش 10 تومن،
خیلی
ببینید
جالبه.
خیلیه، بلیت در خرمشهر تاج اصفهانی حسن کسایی و جلیل شهناز بلیت 10 تومن، این رقم کمی نیست.
چه سالی بوده؟
فکر می‌کنم دی ماه 1331 این کنسرت، بله. در 1331 10 تومن پول کمی نیست جناب،
65 سال،
بله، واقعا خیلی پوله 10 تومن برای اون، اونم در خرمشهر در یه شهرستانی در سالن شهرداری این کنسرت برگزار شده، نفری 10 تومن پول بلیتش بده. بنابراین میبینیم که هنر جدی و کلاسیک ما از ابتدا تعریف شده بوده و مخاطب خاص خودش رو داشته. حتی ما برگردیم به دورانی که صفحات در ایران رواج داشته، ببینید دستگاه صفحه یا دستگاه گرام، دستگاه ارزونی نبوده.
بله.
خود صفحاتو اگه روش نگاه بکنین قیمت زیر 10 ریال نداره.
درسته.
یعنی 10 ریال برای کمپانی که در هول و هوش سالهای 1300 تا 1330 داره صفحه تکثیر میکنه، حالا به 1330 نزدیک بشیم شاید یه تومن باز یه خورده منطقی باشه، ولی تو همون سال 1300 تا 1310 و 15 واقعا یه تومن پول زیادی بوده.
بله.
به همین خاطر پس اقتصاد موسیقی در دوره موسیقی اصیل ما که موسیقی تعریف خاصی داشته و آثاری خاصی هم ازش منتشر می شده اون موقع خیلی بهتر بوده. یعنی اقتصاد تعریف نشده، منظورم اقتصاد آزاد و
بله متشابه.
و اون وقت ببینید اولین آموزشگاه های تهران که میاد تأسیس میشه، من یه بار اینو پرسیدم و ترکم ببین دوتا آموزشگاه جزو اولین آموزشگاه هاست، آموزشگاه ابراهیم سلمکی و آموزشگاه ولی الله خان البرز. ابراهیم سلمکی سر سرای جمهوری آموزشگاه داشته، ولی الله خان البرز سر چهارراه منیریه.
بله.
جالبه این آموزشگاه ها
در آموزشگاه سلمکی سالها استاد اسدالملک اونجا
تدریس میکرد. من خیلی پیر نیستم ولی با آقای سلمکی مشونه بشونه با هم ساز زدیم و خیلی خاطرات جالبی ازشون داشتیم.
آقا 55 سال
خیلی خواهش میکنم. و آموزشگاه ولی الله خان البرز من از کریم سماوی تعریفاشو شنیدم چون اونجا آواز درس میده.
بله.
و خب جالبه آموزش هم در موسیقی ما در بود خانگی یا در بود آموزشگاهیش خیلی مدون و مرتب بوده، همه مقید بودن، شهریه ها مشخص بوده، اما در بود خانگی یه مقداری استادها بیشتر هوای شاگردار داشتن که حالا اون شاگردی که
از بودجه و
بودجه نمیتونسته به ذات مالی نشه ولی به ذات هنری بالایی داشته.
بله.
اون براش مثلا
کاری که آقای صبا میکردن.
بله.
یعنی بر مبنای توانایی های شاگردشون ازشون شهریه.
بله.
میگرفتن،
بعضی قوی تر بودن شهریه نمیدادن.
آره بعضی هم شهریه نمیگرفته. خب آی ما بشرمیست که موسیقی آماده است، بشنویم صحبت رو ادامه بدیم. خب حالا بعد از این همه صحبت، البته اگر صحبتی نمونده باشه از گذشته، برسیم به امروز و اتفاقاتی که امروز داره میفته و دیگه بحث اقتصاد موسیقی به شکل درگیری هر از گاهی حتی شنیده میشه و دیده میشه که خواننده‌ای رو میارن، خب حالا یه سال دو سال هست اما پشت اون یک تهیه کننده ای هست، یک حامی هست که تمام اون شرایط رو به نام خودش داره تصاحب میکنه و دستمزدی به خواننده فقط میده و این اتفاقات خیلی بسیار شده و صحبت خیلی زیاد.
خب این همون جناب استاد حیدری، ما در مرز انتقال هنر موسیقی به صنعت موسیقی یک اتفاق بدی برامون افتاد. یعنی یک سری افراد بودن که در این فضا اومدن مبانی صنعتی شدن موسیقی رو با استفاده از ذائقه پاپولار مردم به دست آوردن. ببین ما صنعت موسیقی الان در دنیا میبینیم کمپانی سونی مثلا وقتی میام جشنواره گرمی رو بررسی میکنیم میبینیم اسپانسراش کمپانیای مثل سونی ان.
بله.
کمپانیای بزرگ تولید موسیقی ان، کمپانیای بزرگ فیلم سازی ان که میان موسیقی فیلمو معرفی میکنن. بعد اونا میان برای موسیقی پاپولار یکی از شاخه هاشونه، یعنی موسیقی کلاسیکشون هم دارن.
بله.
در اجراهاشون. ولی تو این انتقال هنر به صنعت، یعنی هنر موسیقی به صنعت موسیقی، درست در دهه اتفاق افتاد که مردم دچار گیجی زائقه بودن. این گیجی زائقه یهو یه اتفاق خوب شد، یعنی مثلا یک نسلی بودن که مثلا تعدادشون میشد 10,000 نفر.
خب
این 10,000 نفر پول تو جیبی خوبی هم داشتن و از صدای یه خواننده‌ای که داشت حرف دل اینا رو میزد دقیقاً اومدن استفاده کردن. سه شب مثلا فلان سالن مثلا میلاد نمایشگاه رو گرفتن، اون خواننده اومد سولدات کرد. بعدن ای چقدر خوبه، پس اگر ما بتونیم یه سری حرفا رو بزنیم میتونیم به راحتی از این نسلی که پول تو جیبشون فراهمه پول در بیاریم. بعد جالبه، من دقیقاً در جلسه‌ای بودم که یکی از این تئوریسین‌های اقتصادی کنسرت خودش متن آهنگو میده به آهنگساز. یعنی میگه حتما این جمله توش باشه.
بله.
واقعا هم یه روانشناسه، یعنی میدونه چی باید بسازه. جامعه شناسی
میکنن اینا دیگه.
یعنی ببین من حالا یه خورده میخوام از این برم جلوتا. یه بحثی فراموش کردم یادم باشه اینو من قبلش عرض بکنم، به خاطر اون نوع اقتصادی که در بین هنرمندا قانون و احترام داشت. ببینید اقتصاد باید قانون داشته باشه، احترام هم باید داشته باشه تا هنر موسیقی اون اعتبار خودشو به دست بیاره. در یه دوره‌ای بود، حالا اونو بعدن راجبش صحبت میکنم، ولی یه بحثی رو الان باز کنم نمیدونم چقدر وقت داریم. ببینید ما با نسلی مواجهیم که یک روز تحت تأثیر عوارض یک نوع اعتیاد خاص در جامعه است. این اعتیاد دلیل نمیشه حتما منظور از مواد مخدر باشه، اعتیاد رفتاری منظور.
بله.
یعنی این آدم امروز اسیر بحث موده، یه روز دیگه اسیر بحث فضای مجازیه، یه روز دیگه اسیر بحث الگوی مصرفه.
ابعاد مختلف داریم.
حالا این نسل و این جامعه ای که اسیر این مثلا اعتیادات مختلفه، اینا دقیقا جامعه هدف این قشر صنعت مجازی هن. یعنی این افرادی که اومدن در انتقال این نسل به نسل بعد اومدن متوجه یه عرصه شدن. یعنی در یه دوره‌ای اگر برگردیم به دوران ضبط صفحه میبینیم مثلا موسیو هانبارسون که گفتیم میاد با سید احمد خان قرارداد می‌بنده، در همون دوره در چهارراه سیروس هم دستجات موسیقی بود که میرفتن. بله. برای مهمونی ها و ختنه سران ها و اینا، چرا نرفت با اونا قرارداد ببنده؟
خب خودش مسئله است.
بله. خب بله. اونا که بیشتر هم میفروختن در... تو مهمونی ها هم صفحاتشون فروش میرفت، چرا رفت با سید احمد خان؟ یه گروه کاملا کلاسیک متصل به شاکله موسیقی اصیل. یعنی چون اون آدم علاوه بر اینکه میخواست پول در بیاره، قرار بود به خدمت فرهنگ هم فکر کنه.
مهمه.
یعنی قرار بود آثاری که به جا میمونه امروز ما برگردیم بگیم آقای موسیو هانبارسون دست درد نکنه. وگرنه ما از آثار آقا حسین‌قلی صفحه نداشتیم، وگرنه ما از آواسه دمت خان اثری برامون نمونده بود. یعنی این فرد دغدغه فرهنگی و هنری هم داشته گذشته از اینکه پول دوست داشته.
یعنی
ما امروزه با نسل تهیه کننده های مواجهیم که دغدغه فرهنگی ندارن،
فقط پول سازی. آدمای ریالمندی که دنبال ریالن.
من الان نسل جوانی دارم که دوست داره حرکت های سرش رو حین شنیدن یک قطعه موسیقی با سرعت N کیلومتر در ساعت بره، پس موسیقی اونجوری تولید میکنم، چون ضریب تخدیر اون نسل اینه. بعد درست 6 ماه دیگه ضریب تخدیر تغییر میکنه، حالا این نسل یه خورده سرش رو تندتر بلده تکون بده، پس یه ذره موسیقی تندتر تولید میکنم.
بله، مشکلات بسیاره.
نمیشه خیلی چیزا شاید نشه گفت، ولی دقیقاً نسلی هستن که ببین همون روانشناسی ما هم بلدیم. ما یعنی ما هم الان میدونیم اگر که بخوایم یه قطعه ای رو با گروه سنتی بزنیم که مردم همه لذت ببرن چه چیزی باید بزنیم، ولی نمیتونیم، رسالت هنریمون رو هم مجبوریم حفظ بکنیم و اون اصالتی که بهش پابندیم. به خاطر همین اینها چیزهایی است که در اقتصاد موسیقی ما باید بهش بپردازیم و در ادامه این بحث ان شاء الله اگر فرصت بشه بیشتر سعی میکنیم به آسیب شناسی اقتصادمون بپردازیم تا بتونیم هنرمندان موسیقی رو بیشتر به اون توانمندیایی که دارن آشنا بکنیم.
بسیار خوب، پیرو صحبت شما، پس اجازه بدید که یک موسیقی خوب بشنویم. Thank you. خب به دقایق پایانی برنامه اندلیب داریم میرسیم. آقای دکتر امینی عزیز خاش. اگر صحبت خاصی هست بفرمایید. البته این بحث رو ما در برنامه‌های
بعدی بله ادامه بدیم چون بحث گسترده است. بتونیم این حوزه رو دنبال بکنیم. من یادم هست در بحث حقوق مادی و معنوی موسیقی ما از حضور وکلا هم استفاده کردیم.
بله.
من تلاش میکنم بله. با بررسی که بکنم از اقتصاددانای خوب از تئوریسین‌هایی که در این حوزه پژوهش‌هایی هم دارن کمک علی. بگیرم که دعوت بکنیم در این برنامه چون واقعا موسیقیدان‌ها از نظر علمی اقتصاد عقب هستن از جامعه و اگر خود موزیسین آشنا باشه به این امور شاید دیگه نیاز نباشه که سب کنه.
عموماً یک هنرمند ممکن هنرمند خوبی باشه ولی در رابطه با کار خودش مدیر خوبی نمیتونه باشه. چقدر اتفاق مبارک و خوبی خواهد بود انشالله. اگر با وکلایی در این مورد اقتصاددانایی در این مورد گفتگو بکنیم
انشالله.
ممنونم از جناب دکتر امینی عزیز. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شنوندگان فرهیختمون که با اندلیب هر هفته همراه هستند. به پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا لحظات پایانی با ما همراه بودید و کلام آخر مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خداحافظ.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.